بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب السلام عليكم جميع عزيزان. فصل اول بحث ها که درباره یقظه و اصلاح اندیشه و شناخت خود راه بود که به طور خیلی کلی و مختصر و اجمالی عرض شد. فصل دوم مربوط به چه باید کرد بود که باز مطالبی خیلی خلاصه و مختصر و به صورت کلی به عرض رسید که این چبایه کرده ها برنامه های مقدماتی هستند که اگر یک شخصی توفیق پیدا بکند اینها را جدی انجام بدهد استعداده های فطری اون مقداری که شکوفا می شود یه آثاری رو از درون توسط پیدا می کند، نه اینکه از بیرون یه چیزی برایش القا بشود. و اون چه از درون فطرت باز می شود اون یک علمیست، یک آگاهیست که شبیه اینکه یک مریضی استعدادهایش در غلبه مریضی از کار افتاده بود و اون ترس درمان می شود به تدریج از درون احساس اشتها می کند. قبلا یک غذایی برایش تحمیلی بود، حالا از درون اشتها باز می شود، از درون تشنگی برایش باز می شود، از درون میل به فلان میوه برایش باز می شود، از درون بویایی او نسبت به هر شی آنچنان چه هست آنچنان می‌یابد، نه آنچه از ابزار حسی دیگر مفاهیمی رو تو ذهن جمع بکنه و با آن مفاهیم ساخته ذهن زندگی کنه. هر حسی از انسان شکوفا می‌شود او مستقیماً آن واقعیت را آن سنانچه هست در نفس او منتقل می کند. و این یه بحثی است بسیار مهم که در بحث های آتی انشاءالله باید بیشتر باز بشه. و حس توحید هم حسش فطرت انسانه، هر مقدار این فطرت به طور طبیعی شکوفا می شود حقایق را و معارف الهی را آنچنانچه هست دریافت می کند. خب اگر این برنامه ها انشاءالله خوب پیش بره استعدادی باز می شود که احتیاج به برنامه های قوی تر دارد متناسب آن بینش شکوفای شده، که اونجا دیگر الحمدلله از محضر اساتید بزرگ و خصوصا از آثار اساتید بزرگ اینها وجود دارد و انشاءالله وارد اون استفاده ها میشیم. از آن جمله کتاب شریف ثمرات حیات که در اونجا خیلی این برنامه های عمیق‌تر باز شده که انشاءالله از آن استفاده میکنن. فصل سوم بحث ها مربوط به این است که یک سالش الالله فقط این نیست که در کنج اتاقی به یک مجموعه از اذکار اورات مشغول بشد و کار تمام. بخش مهمی از برنامه های تربیت نفس در متن جامعه هست، در درگیری با دشمن داخلی و خارجی، درون و برون. برنامه های تربیت فردی یک خمیرمایه هست که ابتدای حرکت انسان رو راه می اندازد، بعد این خمیرمایه در متن جامعه شروع به رشد و تکامل اون انسان می شود. پس بنابراین در تربیت نفس منحصر به برنامه های فردی نیست، اون انسان را به اون قله نمی رساند و بعضن هم آسیبه های مرموز و پنهانی از سوی شیطان هست که در جای خودش باید اینها بیشتر بحث بشه. انشاءالله خدا توفیق بدهد این فصل سوم بحث ما مربوط می شود به فعالیت و ضرورت در میدان اجتماعی سیاسی. مقدمتاً باید عرض بکنیم که دو طایفه در این رابطه به افراط و تفریط گرفتارند. یک طایفه تفریطی که اینها صرفاً مسائل سیر الالله را در تربیت فردی خود می دانند و به دور از جامعه و اون را یک نکته ممتاز هم می دانند. می گویند ما چقدر قوی هستیم که دیگر جامعه را کنار زدیم و از زمینه های گناه خودمون را دور کردیم و با یک تمرکز خلوت تمام مشغول تربیت خود هستیم. خب پروازه هست که ما خیلی از واجبات بسیار مهم دینی و عبودیت و الهی داریم که اینها صرفا در متن جامعه هست و اگر انسان از اون بریده شود همون برنامه های فردیش هم با یک سری گناه های بزرگی به نام عدم عمل به وظایف واجبات عبودیتی خود هست. در یک جمله معترضه باید عرض بکنم که منظور بنده در این بحث بزرگان که فقهای عظام، عرفای صاحب کمال در طول تاریخ و بزرگانی که اگر به ظاهر در جامعه نبودند اما در سیره عملیشون، آثارشون، اعتقاداتشون نوع تقیه به کار می بردند و همه به همه اینها اتفاقا اگر به ظاهر در جامعه نبودند اما با اون نگاه عمیق در فضای جمعیشون اینها عظمتشون، شخصیتشون بزرگتر از این است که بنده ناقابل که جرد غبار حساب نمیشد در آستانه بزرگان دین عرضم تعریض به اون عزیزان باشد. اونها خب در شرایط خاص خودشون، اقتضائات زمان خودشون، حجتی که برای خودشون دارند، بنده در اون مقام نیست و در اون شأن نیست که بتواند در این باره نظری بدهد. اما عرض ما خود معیارها سالا به هر چه تطبیق بکند بحث خود معیارها است. اون چه فرار از جامعه و جدای دین از سیاست را مبنای فکری خود قرار بدهد، جدایی معارف الهی از تشکیلات و از مدیریت اجتماعی جدا بداند، آنچه که علم را با سیاست و مدیریت جامعه جدا بداند، خب اگر کسی واقعا به این اعتقاد داشته باشد یک انحراف خطرناکی است. اگر کسی بگوید من وارد سیاست نمی شوم، من همون برم نماز و روزه و کارهای زندگی خودم برسم، این به معنای دهنکجی و مخالفت به آیات صریح قرآن، نص صریح آیات قرآن، این به معنای زیر پا گذاشتن بسیاری از روایاتی که سیره انبیا و اوصیا علیهم السلام دارد، این به معنای زیر پا گذاشتن بسیاری از سفارشات نهج البلاغه، صحیفه صد سادیه. پس این بخش تفریطی یک حالت خشک مقدسانه و متحسرانه دارد که دل خوش کرده که من احکام فردی رو با دقت، با نظم، با یک فراغت کامل مشغول هستم، غافل از این که این گونه مقدس معابی ها چون جهت تربیت رشد توحیدی ندارد، چون جهت شکوفای فطرت توحیدی ندارد، نوعی عبودیت بهش خدای خیالی است که آثار خیالی آن آثار سویی دارد که در زندگی فردی و جمعی آن در پی دارد که جامعه ما از آن چقدر مصیبت دیده است. بخش گروه افراطی ها هم در نکته مقابل این باز هم چون از اهل بیت علیه السلام مطلب را نمی گیرند، اینها التقاط کرده اند، اینها مخلوط کرده اند، اینها خلط کرده اند اندیشه های دنیا جرایانه و سیاسی بازانه و مخصوصا اندیشه های انحرافی شرق و غرب را با اسلام و دین مقدس اسلام، که این بینش هم به بهانه این که من سیاسی هستم، من انقلابی هستم، متاسفانه ظاهر همان باطن بینشه های دنیا جرایانه نفسانی. این بینشه ها اسلام رو با زاویه دنیا جرایی نگاه می کنند، این بینشه ها اسلام را با نگاه روشن فکر معابانه تحلیل می کنند. این اسلام اسلامی است که متاسفانه با بینشه های آمریکایی، مارکسیستی، انگلیسی و دهری جرایی و مادی جرایی و سیستم‌های گوناگونی از اندیشه‌های در میدان استکبار که ابلیس آنها را مدیریت می‌کند، یک معزونی ساخته‌اند که هیچ ربطی به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم یا اسلام فطری ندارد. آنها اسلامی را معرفی می‌کنند که اگر بشکافیم از درونش منافع نفسانی، حتی مقابله با معنویت باشد، حتی مقابله با ضروریات دین باشد، که باز این بحثی است بسیار طولانی، از اینها میگذریم. بحثی که خدا توفیق بدهد به عنوان وظایف تربیتی نفس، وظایف اجتماعی سیاسی مد نظر هست، ما برای اینکه از خودمون چیزی نبافیم سعی می شود که انشاءالله از خود آیات روایات استفاده بکنیم. و البته این بحث باز بحثی است بسیار طولانی، شاید هر روز ادامه پیدا کند، یک سال طول می کشد که بخشی از این بحث ها با بهره برداری از سیره انبیا و اوصیا و سیره امامین انقلاب، تا بتوانیم یک بخش کوچکی از این را از این منابع مقدس بفهمیم. بنده فقط خیلی خیلی اجمالی و کلی برای اثبات اصل این قضیه که در تربیت نفس منهای حضور فعال در متن جامعه امکان ندارد انسان به جای برسه، چون وظایف واجبات مهمی در آن وجود دارد که انشاءالله از قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. در پیش رو استفاده خواهیم کرد که این جنس از سیاست و اجتماع از چه جنسی هست، خواهد آمد که آن فقط و فقط تحقق عبودیت حضرت حق هست. میدانهای متفاوتی است که انسان در اون بتواند عبودیت خود و جامعه را در محضر خدا به فضل خدا تحقق بدهد. این جوهر کلام هست. حالا ببینیم قرآن می فرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما ينفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم و انتم لا تظلمون. خب کسی تو خونه بشینه بیرون نیاد چگونه میخواهد این آیه رو اجرایی بکنه؟ و کسی میدان سیاست بیاد اما عدو الله رو نشناسد، فقط عدو رو ببیند، اون چگونه میخواهد این مسیر رو طی بکند؟ آماده کنید برای آنها هر مقدار که توان دارید از قوه. اینجا اینکه نکره آورده تا افاده عموم، هر گونه قوه ای، از کوچکترین ضعیفترین قوه که به ذهنت میرسه، از انواع قوه ها، اقسام قوه ها، و من رباط الخیل، از اسبان پرورش یافته در زنجه ها که شامل هر گونه اسلحه در. چرا ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا به ترس بیندازید، به وحشت بیندازید، به وسیله آمادگیتون، تجهیزات و قوایتان، دشمن خدا و دشمن خودتان را، و دشمنانی که اصلا نمیشناسید، چه افرادی، چه گروههایی، چه باندههایی، چه حزبهایی، چه منافقانه در درون شما دم از اسلام میزنند. چه ملتهایی که هنوز وضع اونها برایتون روشن نشده، خیلی دشمنانی که در آینده شما دارید چنا ای بسا ظهور بروز نکرده اند، هنوز منافع اونها به خطر نیفتاده، هنوز متوجه نشدن که این پیشرفته های شما چه منافعی رو بخواد به اونها خطر بیندازه. انواع و اقسام دشمن ها همه به همه از آمادگی شما در ترس باشند و هر اون چه که شما انفاق میکنید در راه خدا، ما جهتدار انقلاب ما، مبانی نظام ما، سیاست تعریف شده فی سبیل الله، نبی سبیل حزب من، باند گروه من، افکار من، تعصبات من، فی سبیل الله منحصرن همین. هر چه در این را زحمت کشیدید، نیرو به کار بردید، استعدادات را به کار بردید، یوفع الیکم، نگران نباشید، جزءن کلن تماماً نتیجه رو خواهید دید و ذره‌ای برای شما ظلمی نخواهد شد. در آیه دیگر می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ای آنها که ایمان آورده اید. حذر هم به معنای اسلحه هست، هم بزرگان اهل تفسیر می فرمایند هر گونه آماده باش، هر گونه آماده باش از هر بعدی، همه به همه رو شامل می شود. تاکتیک داشته باشید، تکنیک داشته باشید، روش های مبارزه با دشمن رو مجهز باشید. ای بسا برخوردتون گاهی به صورت گروه های پراکنده چریکی نامنظم، ای بسا به صورت یک سازمان یافته مجهز همگی یکجا هست. همه اینها رو به کار ببرید. در جایی می فرماید یا ایها الذین آمنوا کنوا انصار الله، این همون بحث ریشه بسیج که امام راحل رضوان الله علیه این رو پایگذاری کردن. همه مؤمنین انصار الله، اگر دقت بفرمایید همین ها امره، گرائه نشون میدهد که این امر به معنای وجوب در همه اینها، چه واجبات صریحی که ما اگر بخواهیم در متن جامعه قرار نگیریم این عبارت های صریح قرآن را چکار بکنیم. بگه ما من سیاسی نیستم، من به گناه میفتم، به جامعه بیفتم. در آیه دیگر میفرماید که قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنا و فرادا. باز ملاحظه میفرمایید قیام رو، انقلاب رو، همه اینها رو لله، این لله هست که خط سیر صراط مستقیم رو با امور تفریطی و افراطی فعالیت‌های اجتماعی سیاسی و همه اینها رو مشخص می‌کنه. تو للهیش کسی نمیتونه بگه من آدم سیاسیم اما به نماز اعتنا نکنه، بگه آقا من دارم جنگ میکنم، من دارم انقلاب میکنم، من دارم کار هزار تا مثلا عارف رو میکنم، دیگه من نماز خوندم نخوندم این مقام مجاهدین در مقام کجا؟ این هم افکار التقاطیه. بگه من وقت ندارم مثلا بردارم لااقل در هفته یه 10 دقیقه بردارم قرآن رو بفهمم که قرآن چی میخواد به من بگه. میگه من دارم قرآن رو پیاده میکنم دیگه، اینها رو من وقت ندارم برم گم. این دیگه انتقوم لله. حضرت امام با همه اون اشتغالات سنجین و سخت و زنج و مدیریت های چلان، ماه مبارک رمضان جلوی عام مردم میدیدیم که ایشون یه وقت خاص برای خودشون میذارند. اگر ما انقطاعی از تربیت فرد خودمون داشته باشیم، اون روغنکاری در میدان عملیات فرسودگی های فراوان دارد. شهدای ما در بدترین شرایط سخت زنج نماز شبشون را آنطور، منازاتشون، روزهشون، اینها ارتباط تنگاتنج به هم مربوط هستند. من شما رو منحصرن پندون اندرز میدهم به یه چیزی، این به واحدتین. یعنی اگه اینا شما همین یه پند نصیحت رو درست بگیرید، درست بفهمید، درست تحلیل بکنید، درست در وجود شما تزریق بشه، دیگه کار تمامه. همه سی توش هست. ان تقوم لله مثنا و فرادا، قیام در راه خداست. دوتا دوتا، یکی یکی، اینا رو قرآن می فرماید. اینا رو نمیشه در یک کنز خونه فقط تنها بگیم شما صحبت سیاست نکن من به گناه میفتم. خب اگر سیاست توش گناه هست، توش غیبت هست، توش تهمت هست، توش انواع بازی ها هست، ذات طلبی هست، این وظیفه یک مؤمنه که بیاید در متن جامعه سیاست عبودیت رو، سیاست توحیدی رو درست پیاده بکنه، کلمات رهبری رو درست بفهمه و درست اجرا بکنه. اون وقت برای کسی که بخواهد افکار انتر انحرافی التقاطی در جامعه نقش ایفا بکنه، اون وقت فرق اینها دوتا واضح باشد. اگر من واقعا میگم که من میترسم که به گناه بیفتم، این آیه رو هم بخونیم. مطلب تو مفسر هستی که از میفرماید که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم و مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان و من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين خب تمام اینها رو که افراد افراطی و تفریطی اظهار میکنند، این آیه معیار اصیل درست اسلام ناب رو دارد در میدان سیاسی به ما باز میکند. میفرماید کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند. هجرت کردن یعنی چی؟ چه معنا رو میخواد؟ کسی تو خونه بشینه بیخیال باشه چی با کار دارد تا مجبور بشود خانه و زندگی و همه آرامش و رفاه خودش رو رها کند بیفته تو بیابونها، زندگیش تومه خطرات گوناگون در بیابونها باشد؟ چگونه میشود این هجرت؟ حالا شاید یه بزرگوار بفرما منظور از هجرت، هجرت از نفسه، تو فرق نمی کند. بالاخره وضع موجود خودش رو رها می کند و جاهد و فی سبیل الله مجاهده می کند، زندان می افتد، میدان جنگ می رود، مشت محکم می کوبد، اما فی سبیل الله. اون از اون طرف تفرید، این از این طرف افراد. فی سبیل الله با اون مبنای عبودیت، آنچه که نائب حضرت می فرماید هزار هزار تکه بشه انسان فوقش میشه قهرمان ملی. این امر ولایت هست که وقتی بر اون اطاعت میکنه میشه به شهید. این ولایت هست که از خودش چیزی نمیگوید. این امر خدا را چون به ما میفرماید، ما در واقع امر خدا را اطاعت میکنیم فی سبیل الله، اون وقت میشود شهید. و الا اگر ما به بهانه مثلا الى آخر سه نکته دقت میفرمین چون آیه چقدر هم تفریط رو میکوبد هم افراط رو، هم باید حرکت کنه از خونه بیاد بیرون، آنقدر در متن جامعه درگیری با دشمن که مجبور به رهایی از حرمه آرامش زندگی، آنچنان مجاهده ها، هم افراط رو میکوبد فی سبیل الله. به اموالهم و انفسهم اعظم و درجتن عند الله، عند الله. اول انقلاب خوب یادمون هست که سازمان منافقی وقتی میخواستند سیستم های جذب نیروشون رو بالا ببرن، زبان ها هم که خب خیلی حال گرماجر میمدن بررسی میشدن، اون زبان نخبه رو که میخواستن شکار بکنن براش وعده هایی متناسب نیازهای او میدادند. میدونن یه زبان مثلا شهوت ریاست و مقام داره، یه چیزی بهش می سپردن تو رنزا مثل مسئول فلان جا باش. این زبان بیچاره به هوای که یک ریاست یک قسمتی داره چقدر هوس می کرد اونجا، یه تشویقی می کردن یه چیزی تو فلان قهرمان هست و فلان چی هستی متناسب وضع خودش. سیستم های اقتصادی که شهوات گوناگون که جای خودش، انواع و اقسام عوامل، این چه مجاهده فی سبیل الله میشد؟ چگونه میخواد کدوم اسلام رو میخواد اجرا بکنه؟ این می‌فرماید درجتن عند الله، یکی از پایه‌های اساسی یک انقلابی جوان مؤمن انقلابی این است که این بفهمه که زندگی او، سعادت او عند الله است، نه عند الناس، نه عند الموقعیت. این باید باز بشه برای جوان عزیز. تا این باز نشه، اون جوان مؤمن که نشد، انقلابش رو هزاران گروه های گوناگون میتونن ببلعند. این نکته دقیقی است که قرآن میفرماید اعظم و درجتن عند الله. این بینش باید باز بشه، بینش توحیدی، بینش فطرت توحیدی. تا این بینش فطرت توحیدی باز نشه، این توحیدهای خیالی تومه و اولائک هم الفائزون، اولائک هم الفائزون، آنها همانها پیروزند، همانها سعادتمندند. ای کسی دنبال سعادت و پیروزی هست، این معیاریست که نتیجه اون یبشرهم ربهم برحمت منهم لازم فرمایید. این را دیگر از شد بحثهاتون، بحثهای خیلی مفصل تخصصی طولانیست، ما فقط سرنخی از آیات رو که انشاءالله اینها تطبیق پیدا بکند با اسلام ناب، اسلام فطری، اسلام عبودیت محض، با اسلام‌های دیگر، تا چقدر صریح یبشرهم ربهم مبنای تشکیلات در نگاه این نگاه اقتصاد نیست. اقتصاد مهمه، اقتصاد خون جامعه، اما اقتصاد اسلامی، هنر همینطور، اما هنر اسلامی، هنری که یبشرهم ربهم برحمت منه، این بینش رو باز کند که ربهم رو با جان وجودش بگیرد، آنچنان که تشنه آب رو به جان وجودش میمکه. تو یه کسی رو عکس لیوانی رو در یک کاغذ در بیابانی تشنکامی بدهند، چه حالی احساس میکنند؟ میگن آخه این کاغذ چه چیزی میخواد بخوریدش؟ آخه عکس لیوان، لیوان چه خوردنی نیست. میگه آی اون آبهای خنک، شربتهای خوشمزهی که تو اون لیوان میخوردم، آنچنان اون در جان وجودم، خمیره وجودم هست، هر سراشلان در این عشق به آب در بیابان در ارتباط و احساس میکنم، بو هم عشق میورزم. حالا همین مطلب رو قرآن به ما میفرماد ربهم برحمتین. این آب هم اینقدر عشق داشتنی نیست، اینقدر تشنه کامی نیست. چرا اینقدر عشق؟ میگه چون با ربم در ارتباطه، چون این با اراده ربم در ادامه حیات من در ارتباطه. آب به خودی خود چیز دوست داشتنی نیست، معشوق نیست، اما اگر این بینش توحیدی که قرآن می‌فرماید باز بشه، می‌بینه من ربهم، به این بیابان به اصطلاح شنزار آتش زیر آفتاب چه مژده میدهم برایش؟ مژده یه لیوان آب، چه احساسی پیدا میکند؟ یا بشر هم ما، این اگر باز بشود رب هم را همچنان در کویر سوزناک این عالم ماده، در زهر وحشتناک، در کوره داغ نفس حیوانی، اونجا میبینه که رب هم رحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها عظیمان مقیمان خالدین فیها ابدا. الله اکبر. این همه این هدفهای کوچک و پست و گوناگون سیاسی های دنیا جرایانه رو، التقاطی رو، همه رو اگر این معنا باز بشه دیگر خالدین فیها ابدا. ان الله، باز ملاحظه فرمید محور رو، ان الله عنده اجر عظیم. حاضرشتی نیست که برای تو جایزه بدن، برای تو حق ماموریت، حق جلسه، حق نمیتونم چی و حق چی و پاداش چی. نظام اسلامی نظام عشقه، عشق به خداست. نظام های التقاطیست که با دنیا و با پاداشه های زودگذر و ناپایدار و موقعیت های گوناگون و از این جنس کارها یه بیچاره رو عمرش رو تلف میکنه، یه مقاله رو تشویق میکنه، یه سنتوم پول برش برسه، یه سنتوم اسم برش برسه، اون وقت ببره اون رو در فلان صنعت در کشور خودش استفاده اجرایش رو بکنه. کل لذتش این سنتوم لذت موهومی. اگه این بینش توحیدی باز بشود، ان الله عنده اجر عظیم، پس میارزه ها که انسان تمام عمرش رو وقت بگذاره این دید توحیدی فطرت باز بشه، کل سرنوشت او رو دارد در میدانهای همین یک کلمه رو، ان الله عنده اجر عظیم، پیش اوست. با جمله اسمیه هم آورده، با اینه هم آورده، چند تا تأکید پشت سر هم تا به ما توسط بدهد که مسئله خیلی خیلی مهمه. حقیقتاً الله محضر اوست، فقط منحصراً اجر عظیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. های کسانی که ادعا میکنید ایمان آوردید، میگید من چنین چنان، پدرانتون برادرانتون رو دوست نگیرید، این استحق الکفر علی الایمان. اگر آنها ایمان، کفر رو بر ایمان ترجیح بدهند، حالا پدرته اینا در کدوم کنز خانه می شود ازرائی کرد؟ دل کنده می شود برایش بگن چه پدرتو بینداز بیرون، داداشتو بینداز بیرون. ما در اول انقلاب بودن مؤمنی که پسر خودش رو به اطلاعات به سپاه خبر میدهد، میگه فلان زن خانه تیمیه دارن اونجا نقشه بر ترور، میره اعدامش میکنند. خیلی کار امتحان بود. بندی اینها رو چی میگم واقعا می لرزم از درون چه امتحانی پیش نیاد انسان. ما داریم آیات رو ترجمه می کنیم، بلکه انشاءالله برکتین آیات خداوند آن ایمان رو به ما عطا کند. البته ما پدر رو بیندازیم بیرون نه به معنای بی‌ادبی به او، اینا آدابش که در ذات خودش آمده، که الان کافر هست احترامش رو بگذاریم و وظایف فرزندین ذات خودش بحث خودش رو دارد، اما از درون دل دیگه او رو بینداز بیرون محبتش رو، سراچه او کفر رو بر ایمان مقدم کرد. قول این کان آباؤکم، اینجا دیگه کل زندگی ماست دیگه، اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، قوم اقرباتون، اموالی که اینها رو ذخیره کردید، تجارتی که از کساد و میترسید، دلت میلرزه از کساد و چه یه اخبار یه چیزی میگه فوراً نگران حالا تجارت، قیمت طلا، قیمت فلان فلان چی اینطور شد، قیمت زمین، همه چی به هم ریخت. با یه دونه کلمه اینقدر که عاشقش هستی برای اینها، مسکنهایی که این همه دل خوش کردی به اون، آرامش پیدا میکنی، خب همه این معشوقه ها از خدا و رسول او و جهاد فی سبیلهی، بازم لازمه محور رو همچنان در اون تأکید داره، فی سبیلهی الله و رسول او، این عشق درون، محبت درون اجر بر اون بچربد و تربسو حتی اتی الله به امره، پس منتظر باشید تا امر خدا بیاید. انشاءالله امر خدا رو بزرگان اهل تفسیر بحثه های خاص خودشون رو دارن. پس ملاحظه می فرما که اینا چقدر تند، قرآن چقدر صریح، یک بنده خدا را، یک مؤمن را در تمام ابعاد میدانی زندگی دستوراتی دارد که انسان با غفلت از اونها صرفاً بخواهد به تربیت فرد خودش جدای از وظایف مهم اجتماعی سیاسی برسد، با این توصیفات آنطور که معلوم می شود نه تنها به اون نخواهد رسید، با اون خدا معلوم هم نیست که خدا چه رسید اون چه خداییه، چون این دیگه بحث سایه خودش رو داره. خب این از این روایت آیات فراوان هست و انشالله در یکی دو جلسه بلکه بتونیم انشالله از محضر قرآن استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.